امروز پنجشنبه 23 تیر ماه برابر با 14 ژوئیه حکم حبس ابد برای حمید نوری، یکی از دستاندرکاران کشتار زندانیان سیاسی صادر شد. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم فرخنده آشنا، زندانی سیاسی دهه 60 و جان به در بردگان قتل عام تابستان خونین 67. من درود گرم دارم به شما خانم آشنا.
منم سلام دارم به شما و آرزو میکنم که این روزی که امروز گذشت به هر حال نتیجه اون تلاش ها برای خیلی از انسان ها واقعا یک شرایطی رو به وجود بیاره که امیدوارتر بشن برای اینکه اینها رو در ایران محاکمه کنن.
درود بر شما. در همین ابتدا در واقع جان کلام را گفتید. اجازه بدید خانم آشنا اول گوش بدیم به شادی و شعف کسایی که جلوی دادگاه بودن که در فضای مجازی پخش شده و همچنین سخنان کوتاهی از شما که در جلوی دادگاه بیان کردید.
بله، خواهش میکنم.
بله، شنیدیم. خانم آشنا، پیش از هر چیز اجازه میخوام بپرسم از احساس شما بعد از اعلام حکم و همچنین ارزیابیتون از دادگاه.
بله، در رابطه واقعا با احساس خودم که اعلام حبس ابد کردن، گفتن که حکم حبس ابد دادن و همینطور در روند دادگاه بیشتر این حس رو داشتم و اون اینه که من مسئله مهمی که برای من تو این دادگاه مطرح بود این بود که به هر حال یکی از این آدمکشا و جلادهای جمهوری اسلامی به عنوان متهم مجبور شده که روی صندلی دادگاه بشینه و سایه ترس و از اون اعمالی که انجام داده واقعا به جونش افتاده بود و این رو میشد توی حرکت‌های غیر عادی که در طی دادگاه روی اون صندلی نشسته بود انجام میداد میشد این رو فهمید و این اون چیزی بود که واقعا برای من به این دلیل که ما اینا رو تو زندان به شکلی میدیدیم که معتقد بودن که اینها خدا هستن و مرگ و زندگی ما دست ایناست، اونجا وقتی به اون شکل به لرز افتاده بود واقعا به نظرم میومد که چه شرایطیه. یعنی به هر حال ببینید که همینها، یعنی که اون جایی که میتونن خدایی بکنن، ولی وقتی میان پای محاکمه اون اعمال جنایتکاری که انجام دادن چقدر ضعیف هستن و چقدر آدمای تو خالی. اما در رابطه با مسئله این که به هر حال این دادگاه رو من چطور میبینم، ببینید من همه اینا رو میخوام روی نظرات خودم صحبت کنم، حسای خودم صحبت کنم در رابطه با این دادگاه. من نمیتونم، یعنی دانش اونو ندارم، بیشتر به لحاظ قضایی و قوانین و اینا نگاه بکنم بهش، تا یه حدودی البته که توی مدت سعی کردم مطالعه بکنم سر قوانین سوئد، قوانین بین الملل در رابطه با برخورد با این جنایتکارا. ببینید نهایت نظرم این هست که نظام‌های قضایی که توی جهان هستش، همه اینا در یک جهت طبقاتی معینی، یعنی در خدمت اهداف طبقاتی معینی با پیامدهای طبقاتی معینی هم دارن اداره میشن، و این اون شرایطیه که به هر حال محدودیت‌هایی رو ایجاد میکنه. و این دادگاه نوری به ما، به مایی که خواهان عدالت واقعی هستیم، عدالت قضایی، عدالت اجتماعی، به ما این رو میده که ما باید بتونیم به هر حال اون سقف آگاهیمون رو بالا ببریم و بتونیم قوانین رو در آینده، قوانین جزایی رو در آینده بتونیم توی ایران تدوین بکنیم که بتونه واقعا در جهت همه انسان‌ها باشه، عادلانه باشه و به هر حال عدالت واقعی که ما می‌خوایم برقرار بشه، نه در جهت یک طبقه خاصی پیش بره. و این اون چیزیه که من فکر می‌کنم اونم بستگی به این داره که ما چقدر آگاهانه بتونیم این دادگاه‌های امروز رو، عیب و نقصاش رو ببینیم و بتونیم که تو اون دادگاه عادلانه واقعی که خودمون می‌خوایم داشته باشیم برای محاکمه اینا و یا هر مشکل هست که توی جامعه، بتونیم واقعا انسانی بهش نگاه بکنیم، عادلانه بتونیم حلش بکنیم. بنابراین یک وظیفه بزرگی رو من در مقابل خودمون دارم میبینم تو این دادگاه، که ما چقدر باید روی قوانین آیندهمون، چقدر باید سطح سخت آگاهی مردم رو از عدالت، چگونگی برگزاری عدالت، چگونگی پیشبرد عادلانه کلن محاکمه و اینا کار بکنیم و بتونیم به این قوانینی که واقعا ایدئال ما هست برای عدالت واقعی دست پیدا کنیم.
بله، ولی خانم آشنا، در کشورهای اروپایی مثلا همین سوئد که دادگاه برگزار شد، گفته میشه که قوه قضایی از استقلال نهادینه شده برخورداره و اونها خودشون رو مدافع دموکراسی و سیستم دموکراتیک میدونند. خب نظر شما چیه در این رابطه؟
ببینید مسئله من اصلا الان بحث من سر استقلال اینها دادگاه و اینا نیست. مسئله اینه که دادگاه هر چقدر مستقل باشه، ولی اون قوانین قضایی که تو اون کشور هست از یک محدودیت‌هایی برخوردار هستش و اینا مجبورن برای اینکه دادگاهی انجام بدن باید طبق اون قوانین پیش برن. ببینید مثلا الان تو خود همین سوئد وقتی این دادستان میاد میخواد که معین بکنه که این جرم، این رو، جرم نوری رو بتونه تو کدوم یکی از این قوانین اینجا بتونه قرارش بده تا بتونه مثلا این نوری رو محاکمه بکنه، خب برمیگرده به این که خب به هر حال خب این یه کسیه که یه جنایتی کرده و میان این به نسبت به قوانین خودشون، میدونید که مثلا سوئد نمیتونسته که نوری رو در رابطه با شکنجه محاکمه کنه، چون که اینا معتقدن شکنجه تو سوئد وجود نداره، بنابراین یه قوانین جزایی هم براش ندارن، بنابراین این رو توی اونجا، تو اینجا که قوانینی نیست نمیتونن محاکمه کنن. بعد برمیگردن میان سر مثلا به اون قوانین خودشون نگاه میکنن، بعد میبینن که در رابطه با جنایت جنگی میشه مثلا این رو محاکمه کرد، که خب به هر حال اونم وقتی در رابطه با روند ایران با مسائل ایران شما بهش نگاه میکنید، وقتی میان جریان جنگی مثلا جنایت جنگی رو مطرح میکنن، خب این تصمیمیه که دادستان گرفته که خب اینو ما با این قوانین سوئد قابل بهره‌گیریه، ما میتونیم به وسیله این قوانینی که در با جنایت جنگی هست ما مثلا نوری رو محاکمه بکنیم. خب اتهام جنگی رو وقتی میزنن یعنی اینکه این اتفاق در یک محدوده زمانی مشخصی اتفاق افتاده، محدود و مشخصی اتفاق افتاده و همینطور تو جغرافیای محدودی اتفاق افتاده، مثلا جنگ تو کدوم منطقه اتفاق افتاده و اینکه مثلا از چه سالی تا چه سالی بوده، خب اینا همش مطرح میشه دیگه. برای همین این خود همین موضوع باعث این محدودیت شده در رابطه با همین قتل عام تابستان 67 که اینا اومدن بررسیش دارن میکنن. خب رفتن روی اون درگیری بین مجاهدین و رژیم و از اون طرف اومدن به اون کشتاری که خود این آدم فقط توی اون زندان که زندان گوهردشت فقط باشه بهش نگاه کردن. در سالی که تو 67 همونطور که شما هم میدونید در سراسر ایران در زندان ها قتل عام انجام شده و این فقط محدود کرده به جریان گوهردشت، فقط چون این نوری توی گوهردشت بوده. ببینید این یک اتفاق خیلی دردناک اینجا افتاده و اون اینه که این دادگاه سوئد از مسائل یعنی یه جوری سیاست زدائی کرده از دادگاه، یعنی اجازه نداده که به مسائل یعنی به اون چیزی که یعنی به اون مهره اصلی که همون اراده سیاسیه که پشت این نوری قرار داره و نوری اون جنایت های انجام میده به اون اصلا برخورد نشه. اومده فقط روی یه مسئله کیفری که یه فردی جنایت کرده و باید به این جنایتش رسیدگی بشه، ثابت بشه و بعد بهش حکم بدن. خب این خودش باعث این میشه که شما نمیتونید در رابطه با حقوق بشر این رو محاکمه بکنید، چون اینا میگن که خب این یه سری شرایط خاص خودشو داره و قوانین خودشو داره و یه چیز بین‌المللی، حالا ببینیم اینا چقدر میخوان رو قوانین بین‌المللی کار بکنن. خب اینجا یه مسئله دیگه هم پیش اومده، اینکه کشتار و شکنجه و اون شرایطی که از سال 60 شروع شده و اصلا قبل از اون حتی، خب اینجا بررسی نمیشه چون میاد فقط روی جنگ، نمیاد رو مسئله حقوق بشر. خب اینم یکی از چیزایی بود که خب هزاران انسان از سال 60 شکنجه شدن، هزاران نفر اعدام شدن که علنی، یعنی مدارکش این هست که توی روزنامه ها اسامی رو اعلام میکردن که مردم بدونن. خب اینم اصلا روش بحث نشده، در حالی که این آقا خودش داره میگه که از سال 61-62 خب تو زندان کار میکرده، این اون موقع هم حتما این جنایتاشو داشته انجام میداده. ببین یه محدودیت هایی رو خود به خود اینا به خاطر اینکه تو قوانین خود سوئد، تو محدوده قوانین سوئد این محاکمه انجام شده، اینطوری پیش رفته و موضوع بسیار محدود شده، فقط به جریان قتل عام در زندان گوهردشت، نه در سراسر ایران و در رابطه با این جنایت جنگی. بعد یه طوری هم هست که مثل اینه که شما دو تا جریان نظامی دارن با هم می جنگن و این وسط یکیشون خب به جنایت جنگی متهم شده و باید پاسخگو بشه. خب این خب خیلی کاستی داره دیگه، می دونین که مسئله حقوق بشر خیلی مسئله مهمیه. وقتی که در رابطه با سال 57 انقلابیون رو کشتن تا انقلاب رو به شکست بکشونن، انقلاب رو از بین ببرن، خب مسئله بسیار مهمی هست، مسئله این که به هر حال هر اعتراضی رو سرکوب کردن تا بتونن انقلاب رو از بین ببرن. این موضوع مهمیه که به نظر من در رابطه با ایران، البته قوانین جهانی نیست، قوانین بین‌المللی نیست که یک دولتی رو بیان محاکمه بکنن به خاطر اینکه انقلابیون رو کشته، تمام کسایی که انقلاب کردن رو کشته تا بتونه انقلاب رو از بین ببره. این الان قوانینش نیستش، ولی اگر یه دادگاهی بود که انقدر این توانایی رو داشت و انقدر این باز بود که میتونست برخورد بکنه، اتفاقا این تو در رابطه با ایران یک موضوع بسیار مهم بین المللی بود در رابطه با محاکمه کشورهایی که مردم قیام میکنن، مردم رو قتل عام میکنن تا بتونن اون قیام، اون انقلاب رو از بین ببرن، و در رابطه با ایران این اتفاق افتاده. الان کسایی که میگن که شما انقلاب کردین، نمیدونم اون موقع بهتر بوده فلان، اون موقع میتونستن بفهمن که همه اونایی که انقلاب کردن اینا کشتنشون، دیگه نبودن تا که مثلا ببینن شرایط چجوری پیش میره یا چی شده. بنابراین اونا نه تنها مقصر نیستن، بلکه از همون اول متوجه شدن که اینا ضد انقلابن و همون موقع مبارزه رو شروع کردن. نه کسایی که حالا الان مثلا به عنوان کسایی هن که اصلاح طلبن و فلانن که خودشون هم زیر بغل این رژیم رو گرفتن تا اینجا آوردنش و امروز تبدیل شدن به اپوزیسیون. اینا خیلی مسائل مهمیه که ایناست که میتونه آگاهی برسونه، ایناست که میتونه تبدیل به قوانین محکمی بشه که به هر حال مردم یه خورده اعتماد بکنن به این مسائل قضایی و اینا.
ولی خانم آشنا، با وجود همین محدودیت هایی که اشاره کردی، در واقع همین دادگاه یک فرصت تاریخی بود در افشای بسیاری از مسائل که تا حالا هم کتمان می شد، هم در واقع در افکار عمومی جهانی بازتاب پیدا نکرده بود.
ببین الانم اونطوری که فکر میکنین تو باستا پیدا نکرده، برای اینکه داره با قوانین کشور سوئد پیش میره، نه با قوانین بین الملل که مجبور شه مثلا یه کشور، مثلا خود سازمان ملل مثلا پشت این قضیه وایس. البته که سازمان ملل هم جدا از این قوانین نیست، یعنی سازمان ملل رو هم قوانینش رو دقیقا قدرتمندا میذارن. میدونین که مثلا اصلا آمریکا رو سر جریان بمبش توی ژاپن هیچ وقت اونا رو نتونستن محاکمش بکنن، یا مثلا سر تحریم،
یعنی منظور بمباران شیمیایی ناکازاکی و
ناکازاکی، بله بله، اونا رو هیچ وقت نکشیدن، واقعا آمریکا رو به محاکمه نکشیدن. یا مثلا سر جریان خود همین عراق، 500,000 بچه به خاطر تحریم و نبود شیر خشک از بین رفتن، خب اینا رو هیچ وقت اینا به محاکمه نکشیدن. یعنی در واقع میگم تمام اون قوانین قضایی که در جهان امروز ما حاکم هست، قوانینیه که در جهت و سمت و سوی طبقاتی داره و منافع دولت‌ها رو تأمین میکنه. بنابراین تو یک همچین شرایطی ما خیلی ساده لوحانه است اگر فکر بکنیم که تو همین دادگاه استکهلم هم ما به یک عدالت واقعی دست پیدا خواهیم کرد. عدالت واقعی، دست پیدا کردن به عدالت واقعی، مستلزم اینه که یک قوانینی داشته باشیم غیر این که اینا مثلا یک جهت، یک منافع گیریش تو یک جهت مشخصی باشه. این نمیتونه دادگاه عادلانه باشه، همونطور که دنیا الان رو قوانین عادلانه نیستش. قوانین عادلانه وقتی که رابطه بین انسانها عادلانه شد، میشه قوانین عادلانه رو هم اونجا فهمید، ارزشش رو دید. بنابراین تو این دنیای امروز شما میدونین که واقعا همه جا داره بی‌عدالتی میشه، همه جا داره بی‌حقوقی میشه، و این بی‌عدالتی‌ها و بی‌حقوقی‌ها رو دارن با اون قوانینی که خود دولت‌ها، خود قدرتمندا میذارن، دارن محکوم میکنن و مجازات میکنن. این اون چیزیه که در دادگاه حمید نوری هم آگاهانه پیش رفت، میدونه یک سیاست زدایی شد از دادگاه، یعنی در واقع سعی کردن اون اراده سیاسی حاکم بر این سرکوب که نوری اون رو به واسطه اون اراده سیاسی یعنی دولت پیش می برده، فقط نوری رو تو محاکمه قرار بدن و اون دولت رو از این مسئولیت نهادی و جمعیش که اونه که داره این کار رو انجام میده، اون رو سعی کردن که بکشن کنار. این اصلا میشد تو دادگاه، من که مثلا بارها رفتم نشستم گوش میدادم، خیلی متوجه این میشدم که مثلا شاهدایی که میامدن صحبت میکردن، وقتی میمدن یه چیز رو توضیح بدن مجبور میشدن بیان تو فاز سیاسی و دولت اون رو توضیح بدن. دقیقا دادگاه خیلی سریع هوشیارانه سعی میکرد که این اجازه رو نده، و اگه یه جاهایی هم که مجبور میشد مثلا به هر حال شاکی یا شاهد میرفت روی قضیه، اون سعی میکرد زود سرتش رو هم بیاره و اجازه نده. که حتی مثلا موردهایی بود که یه جاهای خود نوری به این که مثلا وقتی سیاسی میشد میامدن شاهد یا شاکی دست به ریشه ببره، اون زود صداش در میامد، بارها هم نظم دادگاه رو به هم زد که نه اینا حق ندارن اینجوری بگن و از اینجور مسائل. بنابراین این دادگاه واقعا به نظر من خیلی نشون داد که میتونه، یعنی تونست این دادگاه رو از اون هویت سیاسی، یعنی نذاره به ریشه برسه و نذاره به دولت برسه و فقط نوری رو به عنوان یه شخصی که یک جرم کرده بهش نگاه کرد و کیفر براش صادر کرد و به هر حال حکمشو براش صادر کرده. اگر دادگاهی نتونه دست به ریشه این مسائل ببره و افراد رو فقط قربانی کنه، نه اون سیستم نه اون اراده سیاسی به اسم دولت رو، بنابراین نمیتونه تغییری ایجاد بکنه، چون اون سیستم بر جای خودش حاکم میمونه. همون اتفاقی که فکر کنید سال 57 اتفاق افتاد و اونی که به هر حال اومدن یه عده از رژیمی ها رو اعدام کردن که به هر حال اون اولا اون قوانین جزایی دوباره بمونه چون احتیاج داشتن برای اعدام دیگران، و اینکه به این وسیله بگن که خب مسائل دیگه حل شده و تموم شده، در حالی که اون سیستم موند و اون سیستم همچنان عمل کرد و همچنان داره عمل میکنه و تغییر ندادن، تغییر بنیادی، تغییر اساسی ندادن دیگه توی قوانین جزایی. نمیخواستن، میخواستن که همچنان ناعادلانه اعدام بکنن، بکشن و به هر حال سود رو تضمین بکنن برای سرمایه دار.
بله، یعنی در واقع به نظر شما یکی از عوامل، یکی از عاملان رو محاکمه کردند، ولی اصل قضیه که همون عامران باشن که سیاست سرکوب و کشتار رو تعیین کرده بودن، به قول شما دست نخورده باقی ماند، به ریشه ها نپرداختن.
بله به ریشه ها نپرداختن، برای اینکه خب اون خیلی هزینه داره دیگه، چون که میگم این قوانین رو خب دولت ها میذارن، خب این دولت ها یه جوری قوانین رو نمیذارن که حالا مثلا دولت قوه قضایی سوئد بیاد مثلا دولت ایران رو محاکمه کنه، این اصلا قوانینشونه. وقتی یه جایی شرایط های خاصی پیش میاد، تمام نگرانیشون اینه که این سیستمی که سود سرمایه رو تضمین میکنه این نباید تغییر بکنه، این نباید دگرگون بشه، این نباید عادلانه بشه. این اون ترسیه که همه اینا دارن. شما ببینید هر جایی که یه سری اعتراضای مردم پیش میاد و اینا زود به دست پا میافتن و اپوزیسیون درست میکنن و خیالشون راحت میکنن از اینکه خب اگه خیلی جریان جلو بره فلان، ما میتونیم از بالا اون نگهبانای قبلی سیستم سرمایه رو عوض بکنیم و نگهبانای جدیدی براش بیاریم. این اون اتفاقیه که میفته. حالا یه زمانی به هر حال بستگی داره به اینکه این اعتراضات مردم با چه شدت و حدتی مثلا پیش بره و تا چه سقف خواست مردم کجاست. با توجه به اون سقف خواست مردم، اینا اون مهرهاشون رو میخوان که جابجا بکنن و درست بکنن. بعد ما دیدیم خیلی جاها واقعا اعتراضای خیلی زیاد تو آمریکای لاتین، تو خیلی آفریقای جنوبی مثلا شده و چقدر کشته دادن و چقدر هیاهو را انداختن که بل آپارتاید از بین رفت چی و چی. ما خودمون همین چند وقت پیش، اگر چند سال پیش البته، ما همین توی همین استکهلم وقتی کارگرای معدن آفریقای جنوبی رو که اعتراض کردن به وضعیت معیشتیشون، اینا وقتی با خانواده‌هاشون رفته بودن تو معدن اعتراض کردن، خب همین دولت آفریقای جنوبی اونا رو مستقیما به گلوله بست و ما برای اعتراض به کشتار اونها ما رفتیم جلوی سفارت آفریقای جنوبی تو همین استحکام رفتیم اعتراض کردیم. خلاصه این من خودم هم وقتی این دادگاه اینجوری میاد که دوستان من بیان توی دادگاه صحبت بکنن، اینا یه بوی این میاد که به هر حال یه جوری داره آماده میشه شرایط برای اینکه به هر حال تخلیه خشم بشن مردم، و زمان نبره، آگاهی به وجود نیاد، سقف خواسته مردم خیلی بالا نره که بخوان مثلا سیستم رو کلن دگرگون بکنن، خب این دادگاه های اینجوری هم را میفته. و اون اپوزیسیونی که اینا دارن، اینا مثلا کسایی که از حاکمیت جدا میشن، تا اون موقع که سر سفره بودن همراهشون بودن و چپ ها و انقلابیون اینا رو از بین بردن و حالا که میبینن اوضاع یه جوری شده، اونا رو که میکشن از اون تو بیرون و اینا رو میارن به عنوان اپوزیسیون، چون قابل اعتماد اونا هست، چون یه دوره کاراشون رو دیدن، یه دوره همکاریاشون رو دیدن. مثل خمینی که هیچکی نمیشناخت، یه باره که دیدن چیزه از عراق ورداشتن آوردن بهش صدا دادن و خلاصه بردن تو ماه و فلان اینجور چیزا، الان هم همینطوریه. یعنی مردم اومدن تو خیابون، به هر حال اینا شروع کردن به این نیست، این اون دادگاهی نیست که ما بخوایم همین دادگاه رو تو ایران برقرار کنیم، اصلا اینجوری نیستش. اتفاقا ما میخوایم دست ببریم به ریشه ها، اتفاقا ما میخوایم محاکمه کنیم اون سیستمی رو، اون اراده سیاسی رو که تا به حال تصمیم گرفته سیستماتیک به خاطر منافع سرمایه اومده و دادگاه دو دقیقه یه دقیقه گذاشته، قتل عام کرده، شکنجه کرده، همه اینا هست. ضمن اینکه مسئولیت فردی افرادم هست، یعنی آدمایی هم که همکاری کردن، به حد اون همکاریایی که کردن خب طبیعتاً باید محاکمه بشن، ولی اینجوری نیستش که الان خوشحال بشیم که بله عادلانه بود و خوب بود و فلان و بهمان. عادلانه نبود، فقط یکی از عناصر اینجا نشست و لرزید و تازه هیچ حرفی هم نزد. ولی ببینید انقدر جنایت اینا زیاد و گسترده است که با اینکه این اصلا خودش حرف نزد، خود اینها فهمیدن، اینهایی که خودشون الان میخوان برن، رفتن تو ناتو، رفتن بدون اینکه از مردم سوال کنن که بابا اصلا میخواییم برین به دموکراسی چی میگن سرراست مردم رجوع بکنن، خب رفتن عضو ناتو هم شدن. یه همچین جایی ببینید این جنایتکارا تو ایران چه جنایات فجیحی انجام دادن و گسترده و سالهای طولانی، که حتی اینام این رو به خودشون گفتن که یکی از اینا رو الان باید محاکمه کرد و به هر حال حبس ابد داده یه خورده اینا رو آرومتر کردش. ولی این هیچی نیست، این فقط یه چیزی به این به ما گفتش که به همه مردم که اینا رو باید کشون پای میز محاکمه، اونم تو ایران باید کشون، و باید اتفاقا دادگاه های طولانی مدتی برای سران رژیم جمهوری اسلامی برگزار کرد تا خوب صحبت کنند، تا اسناد و مدارک بیاد بیرون و متوجه این باشیم که اونجا دوباره مسئله آشتی و نمیدونم این کمیسیون حقیقت یاب و اینجور چیزا ما رو به انحراف نبره. اون چیزی که برای ما خیلی مهمه اینه که به اون سیستم استثمار دست پیدا بکنیم، اونو تغییرش بدیم تا مردم به رفاه و آسایش برسن. ما نمیخواهیم آدم ها، اون نگهبانای سود و سرمایه اون بالا عوض بشن. این مهمترین مسئله‌ای که من فکر میکنم برای همین ما از همین حالا باید بتونیم یک قوانین مترقی سوسیالیستی، یک قوانین عادلانه واقعی رو برای قوه قضاییمون داشته باشیم تا بتونیم اینا رو به شکل عادلانه محاکمه بکنیم و دست به ریشه ها ببریم و اون ریشه ها رو تغییر بدیم، این توانایی رو داشته باشیم که ریشه ها رو تغییر بدیم. این خیلی مسئله مهمیه. و اینکه اینا حالا خب به هر حال این دادگاه و فلان، حالا از اینکه مثلا یه دم میان، خب به هر حال سقف خواستشون همینقدر که میگن خیلی عادلانه بود این دادگاه و چی بود و اینا، خب اینا متاسفانه خیلی ساده این نگاه میکنن به مسائل و اینا یه متریالی میدن برای این چی میگن این تو آب و نمک خابونده های نمیدونم اصلاح طلب و فلان اینا که بگم بله دیدید که مثلا محاکمه شد و دیدید که فلان شد. چون که اگه بخوایم ما محاکمه عادلانه بکنیم، دست به ریشه ها بزنیم، همون کسایی که تا دیروز هم سر سفره اینا نشستن باید بیان پاسخ بدن. چرا کسی که خبرنگار بوده و به هر حال باید از یه سری خبرها آگاهی داشت، برای چی مثلا میره زیر گوش خاتمی چه چه میزنه و آواز براش میخونه، بعد دو روز بعدش میپره یه جای دیگه، میاد مثلا با پمپئو این و اون میشینه و پا میشه. خب اینا خیلی مسئله است دیگه، اینا بعد ما رو هوشیار بکنه، برای اینکه خب اینا آدمایی هستند که همیشه به قدرت میچسبند، برای قدرت کار میکنن، ولی اینور حرف مردم رو میزنن. یک دروهایی هستن اینا که ما باید اینا رو افشا بکنیم و بگیم به شما هیچ اعتمادی نیسته. شما میرین وقتی تو ایران هستین برای خاتمی چه چه میزنین، وقتی اینور بیاین برای قدرت‌های اینور چه چه میزنید یا به هر حال در کنارشون عکس میندازین. خب اینا رو باید مشخص کرد و این عادلانه، یعنی این عادلانه یعنی این که به هر حال مشخص بشه این مسائل.
خب خانم آشنا ممنونم از این توضیحات جامعتون، ولی یه سوال هم ذهن منو گرفته، این اون هم اینی که جمهوری اسلامی با گروگانگیری شهروندان دو تابعیتی یا حتی شهروندان دیگر کشورها دست به مبادله یا معاوضه زندانی به اصطلاح میزنه، این چیزی که شاهد هستیم مثلا در بلژیک، حالا یا قبل از این شاهد بودیم در آلمان، و حالا ممکن هست اون پلومات تروریست اسدالله اسدی رو از بلژیک مسترد بکنند. حال با توجه به اینکه این حکم برای نوری صادر شده، آیا فکر میکنید که دست به معاوضی بزنن، گروگانگیری به اصطلاح صورت بگیری از سوی جمهوری اسلامی و ناچار به معاوضه بشند؟
این بستگی داره به کسایی که توی این مبارزه هستن و میگن که این باید تو زندان بمونه ندنش اون طرف. خب میدونید که خب دولت ها وقتی یه چیزایی تصمیم میگیرن انجام میدن، مگر اینکه زور این طرف، زور مخالفا واقعا قوی باشه و اجازه نده که این اتفاق بیفته. الان میبینید که کلن جهان به این سمت داره میره، به این سمتی که واقعا همش یا جنگ و جنایت و فقر و فلاکت، یا این طرف انسان‌هایی که دارن مبارزه می‌کنن برای سوسیالیسم. یعنی جهان یه جوری دو قطبی شده الان توی شرایط دادم. حسش واقعا اینه که به هر حال یا باید به بربریت تن بدی یا باید برای سوسیالیسم مبارزه بکنی، برای عدالت و آزادی و برابری باید مبارزه بکنی. بنابراین ما همینجا هم خب نباید سکوت بکنیم که اینا بتونن این قراردادها و این چیزها رو انجام بدن. من متاسفم که میشنوم مثلا توی همین کسایی که اعضای خانوادهشون رو از دست دادن میگن که خب حالا این محاکمه شد مثلا خوبه، ولی خب با یه آدم بیگناهی که اونور گرفتن خب اونو نباید اعدامش بکنن، خب یا مثلا یه جوری اینو بدن مثلا اونو آزاد بکنن. به نظر من این اصلا چیز خوبی نیست، به خاطر اینکه اولا که اون شیوه اون گروگانگیری رو باید محکوم کرد و بهش این دعوتنامه رو نداد که بله حالا هیش ما این بر جنایتکارا رو یه جوری بگیریم افشاشون بکنیم، یا اینکه فردا مثلا اینا انقلابیون رو خب توی سازش های بگن مثلا اینا تروریستن چی هم بردارن بدن به کشورهای دیگه. ما باید روی این رفتارهای قرون وسطایی واقعا باید وایسیم و اعتراض بکنیم. فرقی هم نمیکنه امروز سر مسائل کردهای ترکیه میگن، فردا در رابطه با ایران، پس فردا در رابطه با بچهای افغانستان میگن، نمیدونم سوریه میگن. به هر حال باید وایسیم جلو اینا، اعتراض بکنیم، اجازه ندیم که اینجوری بتونن. مگه اینا دوره بردهداریه که اینا هر طوری میخوان با آدما بتونن برخورد بکنن؟ به نظرم باید به اینجور چیزا اعتراض کرد، ولی که خب باید نذاریم. یعنی باید حتما، من فکر میکنم که به هر حال باید یه کمیته هایی تشکیل بشه الان به خصوص در رابطه با این مسائل، چه در رابطه با این چیزی که بلژیک انجام داده، چه با این توافقنامه و یا این گفتگوی دولت سوئد با اردوغان. اینا رو باید ما مراقبت بکنیم، باید دائما به مردم آزادی خواه و برابری طلب دائما گزارش بدیم که اینا چه کار دارن میکنن. الان میشه یه کمیته تشکیل داد و این قضایای نوری رو دنبال کرد که ببینیم چه کار میخوان بکنن. اگه یه موقعی میخوان پسش بدن، اعتراضاتمون رو باید انجام بدیم در رابطه با این مسئله. و از اون طرف هم خب ببینید وقتی کسانی که اینقدر راحت میگن که خب اینو بگیرن و اونو بدن و فلان اینا، در رابطه با یک سیاست ساده لوحانه است و این اونجاییه که خب بالاخره مثل همین ولیعهد که چیه پهلوی که میگه خب بسیجی ها و پاسدارا باید فردا جامعه رو حفاظت بکنن، یعنی یه سیاست آگاهانه حفظ سیستمه، حفظ همون اراده سیاسیه که حالا نگهباناش میخواد عوض بشه، به جاش پهلوی چیا بیان اون سیستم رو حفاظت بکنن، دست نخورده بمونه و تغییرات بنیادی به وجود نیاد. به نظر من هر جایی ما باید روی منافع خودمون، روی اصول خودمون پافشاری بکنیم توی هر جریانی که داره پیش میاد. شما وقتی در رابطه با جنگ اوکراین پیش میاد، سیاست درست اینه که ما بگیم نه به جنگ، نه که مثلا یه کشوری که مثل سوئد وقتی میخواد کمک بکنه هی سلاح بفرسته، خب جنگو طولانی ترش میکنن. ما میگیم همین الان جنگو تموم کنین، ما جنگ نمیخوایم. یعنی برخورد درست همینه که ما بگیم که هر ما جنگ نمیخوایم، ما اصلا جنگ نه جنگ میخوایم نه ناتو رو میخوایم، نه این شرایطی رو که اینا این ترسی رو که این روز به وجود آوردن به خصوص توی خاورمیانه، ما باید خیلی روی این حساس باشیم و اینا نمیخوان که این دستگاه سرکوب، این ماشین سرکوبشون بالاخره شکسته بشه و بره زیر پای مردم و مردم آزاد و رها بشن از این ستم و از این بیحقوقی و از این فقری که راه انداختن. اینا هر وقت هر زمان یه بحرانی پیش میاد، یه جنگی پیش میاد، میبینی اینا هم از این فرصت استفاده میکنن، یه قوانین رو جابجا میکنن. قانون چیه؟ قانون روابط بین مردم با اون دولت ها هستش. هر جا مردم جلو میرن قانون ها رو پس میزنن و تغییرش میدن، هر جا مردم عقب نشستن ساکتن، خب اونا هم پیشروی میکنن، قوانین میذارن، مثل همین معاوضه و استرداد و این چیزا که امروز تو شرایط جنگی که مثلا راه انداختن دارن مردم رو میترسونن و این رو پیش میخوان ببرن. به نظر من همه جا اون میزان اعتراض ماست، میزان مبارزه ماست با اون بیحقوقی‌هایی که داره میشه، اینا رو توی یه جایی متوقف میکنه یا بهشون اجازه میده پیشروی کنن و یا حتی انقدر مردم پیشروی میکنن که اونا اصلا از قدرت میفتن. اینا مسائل مهمیه که توی شرایط امروزی باید بهش فکر بکنیم، یعنی ببینیم که تو هر جایی کدوم یکی از این اپوزیسیونه که میخواد اون ارگانهای اصلی سرکوب نظام دست نخورده برای ادامه اهداف سرمایه‌داری بقا پیدا بکنه و حتی مدرن‌تر بشه.
بله، درود بر شما خانم آشنا. من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
نه، من فقط میخوام بیشتر روی این تاکید داشته باشم، تو این جهان وارونه، تو این جایی که واقعا قوانینش قوانین ضد انسانی هست، شما نباید انتظار داشته باشین. اصلا سادگی اگه انتظار داشته باشین دادگاهی که توی سوئد تشکیل شده عادلانه پیش رفته و حق به حق دار رسیده، اینطوری نیستش. من امیدوارم که دادگاه های عادلانه واقعی واقعا با قوانین مردمی تأسیس بشه و به اجرا در بیاد و نشون بده که اصلا این قوانین خلاصه اون سطحی از نیازی که ما داریم رو اینا پاسخ نمیدن و ما باید خودمون دست به کار شیم برای اینکه قوانین مردمی خودمون رو به هر حال تدوین کنیم.
مانا و پایدار باشید خانم آشنا.
زنده باشید شما.